بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. روز شهادت مولى الموحدين امام المتقين آقا امیر المؤمنین روحی و ارباح العالمین له الفداس. روز عزای بسیار عظیم و بزرگ است. امیدواریم خداوند متعال هممون را در شمار عزاداران حضرتش محسوب بدارد و توفیق بهرمندی از بیاناتشون، درسهاشون، از فضائلشون و همگان کرامت کند و سلاممون را هم الان به پیشگاه مقدس حضرتش ابلاغ فرماید. نثار روح مبارکشون هم صلوات مرحمت کنید. به ترتیبی که از سوره های آخر قرآن کریم از قبل از ماه مبارک رمضان در جلساتی که بود شروع کردیم به سوره مبارکه تکاثر رسید. بدیهی است که امروز مناسب است مقدار فرصتی که هست عرض ادب به ساعت مقدس آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام داشته باشیم، ولی چند جمله هم تتمه صحبت‌های دیروز در ارتباط با الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر به عرض می‌شود که ردیف بحث مشخص باشه و بعد انشاءالله عرض ادب خواهد شد و اون چه روز گذشته گفته شد که امروز به عرضتون برسد که اون اشعار مربوط به آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام است انشاءالله صحبت خواهد شد. در ارتباط با تکاثر که قرآن کریم می‌فرماید سرگرمتون کرده، مشغولتون کرده تکاثر، تا اون که زیارت کردید قبرها را توضیحاتی داده شد و عرض شد که تکاثر و جمع اموال و اموال را روی یکدیگر گذاشتن و کثرت طلبی مذموم است، مگر اون وقتی که این جمع اموال به نیت الهی باشد و در مسیر خداوند متعال و توضیحاتی گفته شد. و عرض شد که پیامبر گرامیمون وقتی دعا میکردن در این مورد برای افراد میفرمودن که خدایا کفاف و عفاف به این افراد عنایت کن، وقتی اونها مورد محبت حضرت بودند و اگر مورد محبتشون نبودن میفرمودن خدا اموال زیادی بهشون بده و اولاد زیادی بهشون بده، که این که طبع این کار موجب طغیان است و فساد و مایه زحمت بیشتر. در این زمینه مسائلی جلسه قبل صحبت شد، حالا در این جلسه در همین مورد مطلبی که به عرضتون میرسد یک حدیث هست، تا بعد انشاءالله اون اشعار حضرت توضیح داده بشه. بهار شریف جلد 72 صفحه 63، حدیثی روز گذشته خونده شد از صفحه 61 که پیغمبر اکرم مرور کردن بر شتر چرانی و از او درخواست شیر کردن، یکی از اصحابشون رفت شیر خواست و او گفت شیرهای در پستان این حیوانات برای غذای صبحگاهی است که این جمع هستن اینجا و اونها که در ظرف هاست برای غذای شبشونه و خلاصه چیزی نداد. پیغمبر اکرم براش دعا کردن خدا اموالشو زیاد کن، اولادشو عبور کردن به کسی که گوسفندهایی را میچرانید شیر خواستن، اون شیر داد و اون چه در پستان گوسفندها بود دوشیدند و اون چه هم در ظرفها بود باز اونها را هم به پیغمبر اکرم داد و گفت، بعد از اینکه گوسفندی هم داد گفت هرچه میخواهید دیگر هم بفرمایید در خدمت هستیم. حضرت براش دعا کردن که خدا جا کفاف، به قدر کفاف بهش مرمد. اصحاب گفتن اون دعای اول برای فردی که چنین دعا گفتیم توزد، و حضرت فرمودن که کفاف در مسیر حق بهتر است از کثرتی که مایه انحراف باشه، این گفته شد. حالا حدیث دوم در همون جلد 72 صفحه 63، این حدیث شریف مضمونش اینه، حالا حدیثو متنش خونده باشم بهتره، که فرمودن انما اتخوف على امتی من بعدی ثلاث خلال، سه چیز هست که من بر امتم از آن سه چیز میترسم، خوف دارم. بیمناکم در امتم از سه چیز. یک، ایت اول القرآن علا غیر تأویله، یکی این که قرآن را معنا کنن به غیر اون چی که هست، تأویل کنن بر غیر اون چی که صحیح هست، به سلیقه خودشون، به افکار خودشون، به نظر خودشون تأویل کنن بر غیر اون چی که هست. او یبتعو ذلت العالم، دوم این که لغزش یک عالمی را پیگیری کنن. سه این که پولدار بشن. او یظهر فیهم المال حتی یطغوا، در حدی که این کثرت مال به طغیانشون بیفکنه. و یبتو، به حالت کبر و طغیان و فتنشون گرفتار کنه. بعد فرمودن راه نجات از این سه گرفتاری هم براتون میگم. و سأنبئکم المخرج من ذلک، برای که گرفتاری براتون پیش نیاد در ارتباط با این سه مسئله، راهش اینه. اما القرآن فعملو به محکمه، راجب قرآن به محکمات قرآن عمل کنید، متشابهاتشو کاری نداشته باشید و اون وقت گرفتار نخواهید شد به تأویل بیجا. و آمنو به متشابه، اون چه هم متشابه ایمان داشته باشید، ولو نفهمید نمیدونید یعنی چی. و اما عالمی که لغزش پیدا میکنند، تعقیب نکنید لغزشش. فانتظروا فیعته، صبر کنید تا خودش برگرده. حالا کمی توضیح میخواد عرض میکنم، تا خودش برگردد. و از نظر مالی، کثرت مال که پیدا شد، راه نجات از گرفتاریش اینه که شکر کنید این مال را، نعمت را شکر کنید و حقش را ادا کنید. اون چه که در ارتباط با این اموال مقرر شده از پرداخت، پرداخت کنید. اون وقت از گرفتاری های این سه چیزی که من میترسم بر شما نجات پیدا میکنم. هر سه مسئله ای که حضرت فرمودن بسیار مهم. مسئله اول این شد که میترسم که امتم قرآن را تأویل کنن بر غیر اون چه که هست. ان یتأول القرآن علی غیر تأویله، یعنی از پیش خودشون با سلیقه خودشون با افکار خودشون تعبیراتی داشته باشن که متاسفانه چنین کاری بسیار شده است و می شود و بسیار هم خطرناک است و گمراه کننده است. این عرفای اصطلاحی و بسیاری از کسانی که در مسیر اونها هستن، اینها تعبیراتشون بسیار بسیار تعبیرات ناراحت کننده رنج آوریست. و اتفاقا در ارتباط با همین آیه الحاکم التکاثر که خوندیم، این الحاکم التکاثر معناش خیلی روشن، مفسرین همه گفتن آقا هست امیر علیه السلام یه خطبه ای در این مورد دارن، معنا میکنن الحاکم التکاثر، یعنی همین کثرت طلبی در اموال. حتی زرتم المقابر، تا اینکه مردید یا تا این که به قبل صدام که رسیدید این تفاخر و تکاسرتون به عدد مردهاتون هم افتخار کردید. خطبه ایست مفصل در این قسمت از آقا هست امیر علیه السلام و اون وقت بعد از این که معناش مشخصه اصلا جای حرفی نیست، متاسفانه از کسانی که متوقع در عرفان و افکار بشری هستن اون وقت ببینیم که جور دیگه معنا کردن، تعبیل کردن. چه تعبیلی که حالا عبارت شو دیروز اشاره کردم، حالا براتون خونده میشه انشالله، و آن اینه که الهاکم و تکاثر سرگرمتون کرده این که فکر کردید موجودات زیادی هستن، اشیاء مختلفه هستن. خیر، از توحید دور افتادید به خاطری که فکر کردید موجوداتی مختلف و بسیار. نه، یک چیز بیشتر نیست. خیلی عجیب. و اون عبارات اینه، این کتابی است به نام مهر تابان به عنوان شاگرد و استاد، و در این کتاب مهر تابان استاد شاگرد سوال جواب، شاگرد میخواد وحدت وجود را به همون معنای بسیار نادرست وحدت وجود که بسیاری از معانیش نادرسته ولی باز بین اون معانی تفاوت هایی هست، به این صورت معنا کند که بگوید که بله یک حقیقت بیشتر نیست و اون حقیقت وجود است و بس، که این حقیقت وجود متطور شده به اطوار مختلفه، که گاهی مثال میزنن مثل دریا که به موجهای مختلف تموج پیدا کرده. دریاست ولی همین دریا شکل موجی گرفته، موج دریاست، دریا موج است، یک چیز بیشتر نیست. عالم هم همینطوره، یک وجود است و این وجود متطور شده به این اطوار مختلفه، زمین شده، آسمان شده، درخت شده، موجودات گوناگون شده. این چنین است. گاهی مثال میزنن به موم، که این موم به شکلهای مختلف در بیاد. موم را اگر انسان به شکل شیر درست کنه، به شکل درخت درست کنه، به شکل آدم درست کنه، این مومه. و اما به شکل شیر که هست، به شکل درخت که هست، به چشم افراد مختلف میاد. تعبیرشون اینه که اما هر عاقلی میداند که این یک چیز بیشتر نیست، همون مومه که به شکل درخت، موم است که به شکل شیره، گرچه هر جایی چند تا اسم پیدا میکنه، سر شیر اتفاقا نمی مثالی که میزنم دارن در این کتاب ممد الهمم که شرح بر فسوس هست از مشاهیر این فن، که شاید از نظر اهل این فن رأس این فن باشه فعلا، ایشان شرحی زده بر فسوس در ارتباط با این مسئله. حرفش اینه، میگه عالم، این حرف از نصفی سنی نقل میکند و تأیید میکند که عالم اینجوریست، موم را به اشکال مختلف در بیارید، شکل شیر، شکل انسان، شکل درخت، هر جام چند تا اسم پیدا میکنه، سر شیر، دم شیر، شکم شیر، دست شیر، ولی همه میدانن که یک چیز بیشتر نیست. این مثال رو میزنه از این مثال ها در ارتباط با این مسئله گفته میشه. خب ایشان این شاگرد اصرار بر این داره، استاد میخواد که وحدت تشکیکی را، حالا اون یکم حرفای اصطلاحی است دیگه، پیش آمده از کنم با این توضیح انشاءالله همه میفهمیم معنی چی. متاسفانه چون مطرح هست صحبت میکنم و ایلا صحبتش مکرر گفتم صحبتشم به جا نیست، به مورد نیست، ایلا اینکه چون مطرح هم گفته میشه لازم به نظر میرسه که گاهی تذکر داده بشه. استاد اصرار داره بر وحدت تشکیکی، یعنی نه اینجور نیستش که یک چیز دارای اطوار مختلف شده، مثل دریا و موج و موم و اشکال مختلف، بلکه مراتب مختلفی داره که این مرتبه ها هر مرتبه ای به حقیقت غیر مرتبه دیگری است، در عین اینکه در اصل حقیقت یکی است، ولی مراتب مراتب مختلف هست. تشبیکی شاگرد هی اصرار میکنه بر همون وحدت اطلاقی که اول گفتم. آخرش استاد میگوید که حالا که تو اصرار داری و از بعضی از آیات میخوای استفاده کنی بر این مسئله، بهترین آیه‌ای که برای نظر تو هست که وحدت اطلاقی باشه که یک چیز هست و همون متطور میشه، این آیه است، الهاکم التکاثر، سرگرمتون کرده کثرت دینی، نه یک چیز بیشتر نیست، کثرت دینی، الهاکم التکاثر. عبارت اینه، مهر تابان صفحه 219. استاد اینجور میگوید از این آیات عجیبتر، یعنی از آیه هایی که حالا شاگرد اصرار میکرده که وحدت به همون معنا رو درست کنه، ایشان هم هی تفره میرفتن، بعد میگوین که حالا که اینجوریست از همه این آیه هایی که تو گفتی در این زمینه روشنتر مهمتر اینه، از این آیات عجیبتر آیات وارده در سوره تکاثر است. بسم الله الرحمن الرحیم، الهاکم التکاثر، سوره رو میخونم. در بعضی از مراحل قرآن از صراحت هم گذشته، اما در این حال این حرف استاده، حالات قلبی ما طوریست که نمیپذیرد و طوری دیگر تعبیر میکنند، زیاده طلبی و زیاده بینی شما را از رؤیت جمال حق و وحدت مطلق به غفلت انداخت و منصرف کرد تا زمانی که در قبرها سرازیر شدید. نه چنین است، به زودی خواهید دانست، پس نه چنین است که کسرات حقیقتی داشته باشد. خیر، کسرات حقیقتی نداره و اصالتی را حکایت کنن، یعنی چیزی واقعیتی داشته باشه، خیر، بلکه به تعبیری که در جاهایی که تشریح کردن نمود است فقط و اصالتی نداره و اصالتی را حکایت کنن. به زودی خواهید دانست، نه چنین است، اگر شما به علم و یقین بدانید و به حقیقت امر واقف گردید، هر آینه این کسرات را جهنم و آتش سوزان خواهید یافت و سپس آن آتش را به حقیقت یقین خواهید دید و سپس از نعیم که راه قرب بنده به سوی خدا و ولایت است از شما پرسیده خواهد شد که مطلب بعدی است. پس یعنی آیه شریفه الهاکم التکاثری که معناش خیلی روشن است، پیغمبر اکرم فرمودن علی چیزا بر شما میترسم که قرآن رو تعبیل کنند چنین تعبیلات، که از شد متاسفانه بسیار هم این تعبیلات انجام شده، تا اونجایی که اگر انسان بخواد تعبیر بکنه باید تعبیر کنه که بایستی اصلا یک فرهنگ دیگری، لغت دیگری تأسیس بشه تا این تعبیرات تعبیراتی باشه که بخواد معنا بشه. مثلا حالا برای که روشن‌تر بشه، حالا که وارد شدیم یه تعبیر دیگه هم عرض کنیم که در ارتباط با و مما خطیئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا، حضرت نوح هست و قومش هست و میفرماد که مکرر این مثال من بعضی از دوستان گفتم و در فصوص هست، در فصل نوحی هست، و مما خطیئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا، حضرت نوح نفرین کردن بعد از اینکه هر چی گفتن اینا برف نکردن. قرآن میفرماد که حضرت نوح گفتن خدایا وقتی با اینا حرف میزنم انگشتاشون تو گوششون میکنن که نشنوم، لباسشون رو سرشون میکشن که نشنوم، خدا شب به اینا گفتم، روز به اینا گفتم، پنهان گفتم، آشکار گفتم، برف نمیکنم، حالا خدا دیگه اینا رو هلاک کن. قرآن میفرماد به خاطر خطاهاشون ما اینا رو غرق کردیم و مما خطیئاتهم طوفان نوح و اغرقوا فادخلوا نارا، بعد وارد آتش شدن. بعد در فصوص اینجور داره، فصوص همراه با شرحش این میشه، و مما خطیئاتهم به خاطر اینکه گامهای استوار برداشتن، خطیه از خطبه گرفته می شود، خطبه یعنی گام استوار، همه ما خطیعاته اغرقو فی بحار المعرفه، غرق شدن در دریای معرفت این قوم نو، و چشیدند آتش محبت رو، و مما خطیئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا، بزوز دم دسته و پر از اینا تعبیرات است که پیغمبر اکرم فرمودن من از این تعبیرات بر امتم میترسم. این یکیش. حالا اینجا هم در این کتاب مهر تابان خوندم، از مهر تابان به عنوان تلمیز و استاد و علامه و این مسائل رو در صفحهی که به عرضتون رسید. خب پس این یک. دوم در ارتباط با این که فرمودن می ترسم که لغزش عالمی را پیگیری کنه، این جمله هم به نظر من اینجور معنا میشه که حتی این که این عالم به اصطلاح به تعبیری که هست اینجا فانتظرو فیعته، یعنی اگر یه عالمی لغزش پیدا کرد، اون عالمی است که رو به راه بوده اتفاقا یک حرفی به خود گفت لغزش پیدا کرد، این هی سر به سرش ندارین، تو اینجور گفتی دوباره کردی چنین چنان که بیشتر به طور اکثر لج میشه و بعد اونم جمعی دورش و فتنه درست میشه، بگذارید تا خودش برگرده، خودش برمیگرده، وقت لغزش پیدا کرده یه تذکر دوستانه که داده بشه، گفته بشه، متوجه میشه اشتباه کرده برمیگرده، اینجور نباشه که هی بکوبید تا اونم لج کنه، نتیجه دار فتنه درست بشه، یعنی خیلی ظریف برخورد بکنید، تذکر دادنش به گونه خاص جای خودش محفوظه ولی به گونه تعقیب کردنش مشکل، بیشتر این معنا به ذهن میاد، گاهی هم به ذهن میاد که یعنی تبعیت نکنید، بعد حتی این که فانتظرو فیعته اون خیلی تناسب نداره، در هر حال اینم یکیست که تعبیر حدیث این بود او یبتغو ذلت العالم، که بعد مخرجش فرمودن این راه نجات این است که و عمل عالم فانتظرو فیعته ولا تبتغو ذلته، و اما اونی که مربوط به بحثمون بود این بود او یظهر فیهم المال حتی یتقوا. از چیزی که بر امتم میترسم اینه که پولدار بشن، پرپول بشن، پولشون به طغیانشون بیفکند اونها را، حتی یتقوا و یبترو. راه نجات از این گرفتاری چیه؟ و اما المال فان المخرج من، راه خروج از این فتنه، شکر نعمت و اداء حق مال، حقوقی که بر مال مشخص شده پرداخت بشه و شکر بشه، اون وقت گرفتاری طغیان رو نخواهد داشت. پس این مفصل بگیم الهاکم و تکاثر معناش رو، که معناش چیست و کثرت طلبی به معنایی که توضیح دادیم قبلا مذمت شده، روایات هم در این زمینه بسیار. اما اگر مال کثیری کسی داشته باشد در راه پروردگار مذمت که نمی شود هیچی، اجرش دو برابر است در انفاقی که میکنه، کار خیلی که میکنه اجرش دو برابر. حالا در این مورد هم این دو تا حدیث کوتاه دقت بفرمایید که در همین جلد 72 صفحه 63 از حضرت صادق علیه السلام هست که حضرت فرمان که خب مال که کثرتش اینجور بود که مشکل داشت، ولی بعضی خدا هم پول بهشون داده و هم آدم های خوبی هن. این دیگه کاری پیش میاد که اینجور بشه، هم بولارن هم آدم خوبی هن. و فرمود المال و البنون هر سو دنیا و العمل و صالح هر سو الاخره و قد یجمعهما الله لاقوامن. گاهی خدا هر دوشو برای بعضی جمع میکنه، یعنی هم آدم خوبان هم پولدار. پس پولداری زیاد اگر در مسیر خدا نباشد پولداری بده، در مسیر خدا باشد لازم مقرم و خوبه. بعضی هم پولدارن، این دیگه اتفاق میفته به بعضی، هم آدم خوبی هم پول خوب مصرف میکنن و خدا جمع میکند این را گاهی برای بعد از اقوام. حدیث مشهوری هست که جمعی از فقرا آمدن خدمت پیغمبر اکرم، از کردن یا رسول الله این اغنیا پول دارا و پول دارن، مکه میرن پول دارن، غلام میخرن آزاد میکنن، پول دارن انفاق میکنن و به این خیرات موفق میشن. اما ما پول نداریم، ما به این ثوابا نمیرسیم. پیغمبر اکرم وقت فرمودن هر کس این ذکر رو بگوید صد بار، مثل این که مثلا صد تا بنده خریده آزاد کرد. هر کی این ذکر رو بگوید صد بار، مثل این که چقدر انفاق کرده. و همچنین ذکرهایی یادشون رو خوشحال شدن، این فقرا رفتن این ذکرها رو میگفتن که به این ثواب است. اغنیا حدیث شنیدن که پیغمبر اکرم به اینا اینجور گفت، اغنیا هم کار خوبشونه میکردن و هم این ذکرها رو میگفتن، هم ثواب ذکرار میگرفتن و هم پولار داشتن و با پولاشون کار خوب میکردن. فقرا آمدن به پیغمبر اکرم گفتن که یا رسول الله، اینا فهمیدن پول که دارن کار خوب فرام میکنن و این ذکرارم میگن باز از ما جلوان. حضرت فرمودن که خداوند متعال دیگه هرچه بخواد یفعل و مایشا است و برای هر که بخواد چنین و چنان عمل میکنه که جمع میکنه براشون اینه. و به اصطلاح آیه ایم در این مورد حضرت خوندن ذالک فضل الله یعطیه من یشاء، یعنی که بعضی وضعیتشون اینه. حالا اینا همش برای اساس حکمت هاییست که سر از مسائل دیگری در میاره که بحث خاص خود شده. و همه دن ذالک فضل الله یعطیه من یشاء. و اما اون حدیثی که در ارتباط با کثرت مال مذمت شده، جمله کوتاهی است ولی خیلی مهم، اینه که در همین جلد 72 همین صفحه 63 اینجوری است که از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام از حضرت صادق علیه السلام قال اوحى الله عز وجل الى موسی یا موسی لا تفرح به کثرت المال ولا تدع ذکری على كل حال فإن كثرة المال تنسى الذنوب وإن ترك ذكري يقسي القلوب. چقدر لطیفه، یک سطر کوتاه کوتاه، یک دنیا حکمت و مطلب که به حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام وحی شد. چی وحی شد؟ که لا تفرح به کثرت المال، به اینکه اموالت زیاد بشه خوشحال نشو، و ذکر مرا هم در هر حالی غفلت مکن که زیادی مال گناه ها را به فراموشی میبرد. یعنی وقتی کسی ثروتمند میشه طبعش طغیانه. ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا، بعد دیگه از گناهاش یادش میاد. و ذکر خدا را رها کردن قساوت قلب می آورد. و لا تدع ذکری علی کل حال فان کثرت المال تنسى الذنوب و ان ترک ذکری یقسی القلوب. خب حالا برای که به دنباله هر هون برسیم، دیگه حدیث سومی که مربوط به اینه که تکاثر و مال زیاد داشتن و به معنای صحیحی که قبلا هم توضیح دادیم، اگر کسی مال زیاد داشت ولی تکلیفاش انجام داد اجرش دو برابره. این انشاءالله طلب توی مال فردا. تا اینجا که رسیدیم روز گذشته گفتیم که بله این چنین مسئله، افتخار انسان به کثرت مال نیست، افتخار انسان به ثروت فراوان و تعینات این عالم نیست مشخص. ولی بعد به خاطری که ایام مربوط به حضرت امیر علیه السلام گفتیم که لذا میبینیم که آقا حضرت امیر علیه السلام هرگز به چنین چیزهایی تکاثر نداشتن. داستان رو یه نقد کردم دو گذشته و بعد گفتیم به چی حضرت افتخار میکردن؟ افتخار میکردن که من برادر پیغمبر اکرمم، افتخار میکردن که من همسر فاطمه زهرا هستم. به این مناسبت این چند تا شعر از حضرت خونده شد که قرار بود که این شعرها رو صحبت چه بکنیم، که حالا بیشتر وقت هم گذشت ولی یه مقداری از این اشعار باز تتم بشه میذاریم برای روزایی بعدم. مربوط به حضرت هستش که حضرت در جواب معاویه نامه نوشت از فضائل خودش و بعد از فضائل پیغمبر اکرم نوشت. اینجا در این قسمتی که دارم میخونم نیست، ولی در مورد دیگه من دیدم حضرت فرمودن که این پیغمبر اکرم رو داره برای من تعریف میکنه، در حالی که من در دامن پیغمبر اکرم بزرگ شدم. مثل کار او مثل کسی است که به تعبیر ماها زیره به کرمان میبره و پیغمبر اکرم رو برای من داره تعریف میکنه. و اون وقت بعد حضرت در جواب فرمودن بنویس نحن صناع او ربنا والخلق بعد صناع او لنا او صناع اونا، که دیروز این قسمت رو صحبتش کردیم و ما مقدار صحبتی رد شدیم. بعد حضرت فرمودن بنویس به معاویه بنویس که محمدون النبی اخی و سنوی. افتخارم به این فضائل تو خواستی بگی؟ من فضائل من ایناست، پیغمبر گرامی اسلام برادر من است. خب این مسئله خیلی مهم. نقل میکنن آقا از تیمیر علیه السلام بر منبری ننشستند مگر اینکه ابتدا به سخن فرمودند که انا عبدالله و اخو رسول الله، اعلام کردن من بنده خدایم ولی و برادر حضرت پیغمبر اکرمم. یعنی این افتخارشون رو همیشه اعلام میکردن، همیشه این افتخارشون رو بیان میکردن. اینجا هم فرمودن پیغمبر اکرم برادر منه. و در این مورد برادری در کتاب شریف بهار در جلد 15 همه مثل این که روایاتشو نقل کردن، بسیار خوندن داره، یه انسان مراجعه کنه. یکیشو اشاره بکنم که وقتی پیغمبر اکرم، بعضی گفتن در روز مباهله بود، در اون روز بین اصحاب برادری برقرار کردن، فلانی با فلانی برادر باشه. اون وقت اکثر هم نقل کردن که مثلا کسانی که با هم تناسب داشتن مدعی خلافت اول و دوم رو با هم گفتن شما برادر باشه و از این قبیل، هر کسی رو با حساب خودش برادری ترتیب داد. همه کارا شد، همه رو ترتیب دادن، این با اون، اون با اون برادر، گفتن شما برادر هم باشه. یعنی اون وظائفی که برادر با برادر دارد و اون حقوقی که هست باید نسبت به هم رعایت کنید و چنین و چنان. آقا از تمیر موندن، پیغمبر اکرم هنوز سرگرم این مسائل بودن، از تمیر دن تنها موندن، کسی نیست. یک کمی هم حالت تأثیر این همه طبق جریانهای ظاهریست دیگه، مولا آگاه با همه چیزن، تو سریع تای قضیه هم میدونن. با حال تأثیر آمدن خانه، حضرت زهرا علیه السلام گفتن مثل که متأثر این چیه؟ گفتن که خب بله اینجور شد که پیغمبر اکرم برای همه برادر سنگ کرد، ما تنها موندم دیگه. بیبی فرمودن که احتمال میدهد که شما رو نگه داشتن برای خودشون، برای خودشون نگه داشتن. در این بین بلال رسید، اسید گفت یا امیرالمؤمنین پیغمبر اکرم شما رو کار دارن. زین اصلا برگشتن پیغمبر اکرم فرمودن علی جان من تو رو نگه داشتن چه این که تو برادر منی، من برادر تو هم. بنابراین اینجا میگن این چینی که من برادرم پیغمبر اکرم است، اخی و سنوی، من و پیغمبر اکرم از یک درختیم، دو شاخه از یک درخت، که در روایات اول خلقت دارد که خدا نوری آفرید و آن نور را در اصلاب افرادی قرار داد و قرار داد و قرار داد تا به عبدالمطلب رسید و از اونجا اون نور را دو شاخه کرد. یک نور در صلب پدر پیغمبر اکرم و یک نور در صلب پدر امیرالمؤمنین و بعد هم قرار گرفت در ارتباط با حضرت آمنه و حضرت فاطمه بنت اسد. دو شاخه از یک درخت، اخی و سنوی. افتخار من اینه، من به تعینات پوچه این عالم نیست، افتخار من اینه که حمزه سید الشهدا عم من است و حمزه تو سید و شهدا عمه و جعفر الذی یزهی و یمسی یطیر مع الملائکه ابن امه، جناب جعفر طیار که با فرشتگان در پرواز است، این برادر من است، ابن امه. بعد از همه اینها، البته اون جهت اولم بسیار مهم که گفتیم، ولی از جهتی شاید مهمترش از جهتی این باشه که بعد و بنت محمد دختر پیامبر همسر من است، سکنی و ارثی، مسوت لحمها به دمی و لحمی، من او یکی هستم، مسوت لحمها به دمی و لحمی. افتخار من اینه که الحسن و الحسین فرزندان من از فاطمه هستند و سبتا احمد ولدای منها. شعری که من دارم بخونم از احتجاج توسعه جلد اول صفحه 429 که این اشعار آورده ایشان. و دو سبت پیغمبر اکرم فرزندان من از فاطمه هستند. فایکم له سهم کسهمی، کدام یکی از شما این امتیازات منو دارید؟ سبقتکم الی اسلام ترن غلاما ما بلغت ابانه حلمی و صلیت الصلاه و کنت طفلا مقرا بالنبی فی بطن امی. من وقتی در جهت اسلام و با پیغمبر اکرم بودم که شما هیچ کدومتون مسلمان نبودید، کافر بودید، و من از همون ابتدا، نه اینکه از زمان بعثت پیغمبر اکرم، بلکه اعلام کردن که در شکم مادرم به رسالت پیغمبر اکرم اعتراف داشتم. وی بطن اون افتخار من به این که این اشاره به اون مسئله است که من اتفاقا یک سال مکه از موزه مکه قرار شد دیدنی داشته باشیم، با اون آقایی که بودیم یک همچه برنامه هایی داشتن، وقت رفتیم دیدم که اسم این مدعیان خلافت و اینا رو که آورده، خب همه رضی الله عنه رضی الله عنه رضی الله عنه آورده، آقا حضرت امیر که اونجا آورده، همونجا مکه من درست یادمه علی علیه السلام نسبت به حضرت امیر داره علیون کرم الله وجهه، نداره رضی الله عنه. و چی میشه فرقش چیه؟ یعنی دیگران بر بت سجده کردن و علی ابن ابی طالب کرم الله وجهه و بر بت سجده نکرد، کرم الله وجهه. حضرت به اینها افتخار کردن. بعد و اوجب لی ولایته علیکم رسول الله یوم قدیر خمی، من کسی هم که پیغمبر اکرم در روز قدیر خم ولایت مرا ابلاغ کرد. که عجیب داستانی بوده این، کسی منکرش هم نیست واقعا، گذشته ها برسند و رفته ها برگردند و تو بیابان گرم بعد پیغمبر اکرم بیستند و از تعمیر رو دست بلند کنند و ایبا قوائیست مسئله. اون وقت خود حضرت فرمودن در این زمینه که هیچ روزی مثل اون روز برای من نبوده، رو دست پیغمبر اکرم اون مسائل. و اینچه این است که ولم ار مثل ذاک الیوم یوما، اما از اون طرف حقی هم اینچنین مهم که پامال شده باشه ندیدم، حقی اینقدر روشن. آقا پیغمبر اکرم است، تو اون شرایط از تعمیر رو دست بلند کردم، اعلام کردن که چنین، اعلام کردن که چنان. اون وقت بعد با توجه به این مسئله و از همه بیعت گرفتن. این مسائلی که شیعه و سنی همه نوشتن مطلب از این قراره. بعد چی شده؟ بعد مثل این که اصلا نبوده. پیغمبر اکرم که از دنیا رفتن یا دور هم جمع شدن که کی خلیفه، عجب کی خلیفه باشه؟ بس او کارا چی بوده از پیغمبر اکرم؟ از اول بعثت فرمودن علی، در شب فرمودن علی، در روز فرمودن علی، در جنگ فرمودن علی، در صلح فرمودن علی، در سفر فرمودن علی، در حضر فرمودن علی، همه جا فرمودن علی، در اجتماع کوچک علی، در اجتماع بزرگ علی. ولم اره مثل ذاک الیوم یک، ولم اره مثله حقا و زیعا. من فرمودم که انا الرجل الذی لا تنکروه لیوم کریهه و لیوم سلمن، لیوم کریهتن و لیوم سلمن. منم اون بطلی که، اون شجاعی که هیچ کدومتون انکار ندارید که مرد روز راحتی و ناراحتی بودم، در گرفتاری و راحتی من بودم که کمک اسلام بودم، پشت اسلام بودم، کمک پیغمبر اکرم بودم، مرد جنگ و صلح و همه چیز منم. در این قسمت هم دیگه بغت‌انگیز توی جنگ صفین مثل اینکه بود، از جنگ صفین بود، گاهی عرض کردم که یکی از اصحاب حضرت رفت میدون بی حساب کتاب رفت، آقای حساب کتاب داشت که هر کسی که میخواد بره میدون اجازه بگیره از با یک شرایطی بره میدون و تا وقتی جنگ تن به تنه، اون وقت که مغلوبه میشه، که مغلوبه میشه. رفت میدون و وقتی رفت میدون طرفی که آمد برای جنگ باش، این آقایی که از طرف هستمی رفته بود دید حریفی نیست، خیلی شجاعه، حریفون نیست، دید چکار کنه، این حتما کشته میشه. گفت من بی اجازه آقا آمدم، شما اجازه بده من برم اجازه بگیرم برگردم میدون. گفت بخوای بریم. خب این هم برگشت و گفت آقا این از رفت آمده. خب چرا بی حساب کتاب رفت؟ بعد داره که اینجور نقش شده، از در لباسه ایر تنش کردن، لباسه این سرباز تنش کردن، تن خودشون کردن رفتن میدون. اونم قیافه رو همون قیافه هست امیر که به صورت این سرباز بود، نفهمید دیگه فکر، آمد میدون حضرت، معلوم بوده چی میشه، حضرت کشتنش. معاویه هم راست هم ناظر بودن بر جنگ. معاویه گفت عجب این مرد شجاع رو کش. امرواز گفت این اونم بود، اون رفت، این خود مولاست، خود آقا. اختلاف شد که آیا از تعمیره یا اینکه نه، اختلاف شد با هم دیگر سن. معاویه گفت راحت میتونیم امتحان کنیم. اون لشکر مخصوص 20,000 نفر غرق در سرا رو فرمان میدیم حمله کنن، اگر فرار نکرد معلوم میشه علیست، هر که دیگر باشه فرار میکنه. لشکر مخصوص حمله کردن، 20,000 نفر حمله. حضرت هم وسط این جمعیت زدند و کشتند و ازدند و لشکر پا به فرار و حضرت استوار در میدان نبرد و برگشتن. امرواز گفت نگفتم که مولا علی بودن؟ این شجاعت، اون علمی که دیروز اشاره کردم، این کمانات کذایی، اینه که دل آدم خون میشه وقتی یادش میاد. عجب در خانه این آقا میریزن که تو بیا بابا بیدن. بعد حضرت در این اشعارشون میگن فویلون ثم ویلون ثم ویلون لمن یلقى الاله قدا بظلمه، وای و بدبختی است بر اون کسی که قیامت این بیاد به من ستم کرده باشه. جان به قربان از یا امیر آن دیگه مثل امروزی آقا امیر المومنین از گرفتاری های این عالم دیگه راحت شده بودم. در خاک آرمیدن ولی قبرشون هم پنهان و پنهان. السلام علیک یا اول مظلوم قد قصب السلام علیک یا اول مظلوم قد قصب علی جان علی جان تو شم سوار وجودی که در مراتب خلقت یا امیر المومنی نشست زیر لوام تو کائنات علی جان. از اون زمان که شنیدم فمن یموت یرنی را هوای مرگ به سر دارم و لقات علی جان. گاهی نفت کردم پیرمردی بود خدا رحمتش کنه از دوستان، یادم میاد تو خیابون من میرفتم تو پیاده رو، دیدم از اون طرف خیابون تون تون طرف من میاد، فهمیدم منو کار داره. استادم رسید به من، پیرمردی بود، گفت فلانی این حدیثا درسته که وقت مردن آقا امیرالمومنین رو انسان میبینه. گفتم بله درسته. گفت دیگه برای مردن آماده هستم، آماده هم، اشکال نداره بمیرم. از اون زمان که شنیدم فمن یموت یرنی را هوای مرگ به سر دارم و لغا علی جان. خدا نخواسته باشه که دوری تو ببینم چه در حیات علی جان، چه در ممات علی جان. از کنم آقا مظلومانه از دنیا رفتی، مظلومانه به خاکتون سپردن، غریبانه کارا انجام شد، اما دیگه بعد از شما که به شهادت رسیدید نریختن تو خانه و خانه را آتش بزنن. اما کربلا لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله ریختن میان خیمه ها، خیلی عجیب بوده، یک مش زنها بچه ها باقی بودن، ببینن لشگر لا اله الا الله یا صاحب الزمان ریختن میان خیمه ها. چه وضعی، بچه که کردن بمیرم. بعضی از مقاتل نوشتن که دو تا تصمیم گرفتن، اگر روز شهادت نمی بود شاید مناسب نبود اینجور مصیبت بخونم. دو تصمیم گرفتن، یک تصمیم این که همه زنها بچه ها رو تو یک خیمه جا بدن و همه شون آتش بزنن، همه رو آتش بزنن. این کار رو بعضی نگذاشتن، از خود اونا گفتن لازم نیاز به این کار نداریم، مانع شدن. اما تصمیم دوم عمل کردن. تصمیم دوم این بود که جوانها و عزیزهای بنی هاشم اینا رو آقا توی خیمه آورده بودن، اینا هم سر به بدنشون بود بمیرم مقابل این زنها بچه ها. علينا جزا شرزا و محمدا
امروز در یه زاویه عرض ادبتون بگید آقا امضا کنی مجلسون، اگه امضا کنه امید همه بلایا بر سرم بشه و شیعه شادمان و سر بلند باشه، اگه اشاره نمی فرمودم نمی گفتم با همه قدرتی که شنیدید با همه این قدرت، اما یه روزی هم گفت وای وای او مرا می خوند و من اون روز دستم بنده بود. ای وای روزگار کار به جایی برسته بیاد در خونه علی، او مرا بی خود و من اون روز دستم بسته بود، کاش اونجا جان من می شد برون از بیکرم. سادات دلهای آماده روز تنهایی که تا یک نفر یارم نبود، دیدم اینجا پشت در افتاده تنهای آورم، دیدم اینجا پشت در افتاده تنهای آورم، یا الله هرچه دشمن خواهد او را زد به جرمین که گم بر ندارم دز آلی از دفاع شوهرم. ای علی یک مرد نبود تا بگوید نامرد، این زن که تو میزنیش ناموز هست. شاید مثل امروزی که بدن امیرالمومنین و حسنین حسنی دادن، تاریخ میگه هزار و چند صد زخم رو بدن امیرالمومنین دیدن، که فرمودن با اون شجاعت و جنگاوری و رزم آفرینی، اما این همه زخم از بدر تا امروزی که آخرین روز عمر مولا بوده، نوکرا گریه کن و هزار و چند صد زخم رو بدن مولا بود، اما من بمیرم برای اون بدنی که کمتر از 3 ساعت 1950 زخم و یک تن یوسف. وقتی از امام باقر پرسید مگه حجم یه بدن چقدره که اینقدر زخم روی بدن خورده باشه، فرمود والله شمشیر و جای شمشیر میزد و همه سرخت التی کانت لهم، فرمود رحمت ما بر اون ناله هایی که برام ما بلند میشه. من رمز نخونم، علما روحانیت امام باقر رمز بخونن، ولقد قتل بالسیف والسنان والحجارة والخشب والعصايا. آقا فرمودن بعضی ها رمق نداشتن سلاح بردارن بزنن، عصا بلند.
الهی عظم البلا و برح الخفا و انکشف الغطاء و انقطع الرجاء. أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد، اكفياني فانكما كافيان وانصراني فانكما نصران. يا مولانا هذا الزمان الغام أدركني الساعة العجاب يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.